بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 8 مرد است و در این نشری برنامه همراه سری این چند موضوع صحبت میکنیم. در جنگ اوکراین تعداد قربانیان در بین غیر نظامیان میافزاید. ساکنان از بی‌پروایی به سرنوشت آنها شکایت میکنند.
آنها کودکان را میکشند، آنها همه را کشته ایستادند، آنها پروای کسی ندارند.
یک جوان 29 ساله تاجیک در صف نیروهای روسیه در اوکراین می جنگد. ادامه یافتن جنگ والدینش را در تاجیکستان نگران کرده است.
مادر چی میخواهد؟ میخواهد که تست فرزندش در پیشش باشه و دیگه یک گونجا نرود.
و داستان یک زن 107 ساله تاجیک که در روز 8 مرد هم روز مادر و هم زادروزش را جشن میگیرد.
مادر که خانه دارم را پدر کرد و تری کارخواست کار که میکرد تری مولا با توف میباد و رونش.
سازمان ملل متحد گفت که تعداد مردمی که از جنگ روسیه در اوکراین میگریزند به 2 میلیون نفر رسیده است. در این باره رئیس کمیساریت سازمان ملل متحد فیلیپو گراندی بعد بازدید از مولدوا، لهستان و رومانیا معلومات داد. این کشورها میزبانان اساسی پناهجویان اوکراینی هستند. جنگ در اوکراین 13 روز است ادامه دارد و یک روز آن را همکارم کیومر سیاتو تصویر میکند.
اینجا شهر نیکولایف است. خانه های ساکنان آسایشته به کام آتش رفت. نوار روز 7 مرد در جنوب اوکراین ثبت شده است. خانه ها در نتیجه حمله های روسیه به این حال افتادند. یک روز پیش از این خبرنگاران آزادی از خانه های ویران شده ساکنان کراماتورسک دیدن کردند. این شهر 150 هزار ساکن دارد و در شرق اوکراین جایگیر است.
ما با چشمان خود 4 جسد را دیدیم. 2 نفر جوانانی از 18 تا 20 ساله بودند، یک کودکی تا 10 ساله و یک زن. همه آنها کشته شدند. زن زنده بود و با امید نجات او را با ماشین بردند.
پرسیدن میخواهید که چی طور آنها ما را میکشند؟ یا چرا ما نمیتوانیم با کودکان از اینجا بیرون رویم؟
آنها
کودکان را میکشند، آنها همه را کشته ایستادند، آنها پروای کسی ندارند.
این نوار از روز 5 مرد است. اینجا شهر زاپوروژیه در اوکراین است. ساکنان برای حمله نظامیان روس آمادگی میگیرند. مردم در خلطه ها ریک پر میکنند.
در دوام 5 روز اینجا 3500 نفر جمع آمدند. آنها برای کمک آمدند. آنها از هر گوشه شهر پیاده آمدند.
چنین آمادگی ها در شهر ادسا هم دیده می شود. اختیاریان می گویند که خلطه های رگ برای انشاءات نظامی و بیمارخانه ها فرستاده می شوند.
بنابر گزارش های رسیده در جنگ اوکراین در بین نظامیان روس تاجیکان هم هستند که شهروندی روسیه را دارند و تا رفت سخت‌تر شدن جنگ والدین آنها را در کشور نگران کرده است. همکاران ما با نزدیکان یکی از این سربازان تاجیک در جنگ اوکراین صحبت کردند. این جوان 29 ساله که از شهر دوشنبه است در صف نیروهای روسیه خدمت میکند. تفصیلات در گزارش نگاره فضلی دین.
هر ورسیه پیشنهاد کرد که پشکی کنه خاموشونه کنه صبر.
این حولی 4 روز باز ماتم خانه بود. با والدین خورسان مراد محمودوف خبر دادند که او در جنگ اوکراین کشته شده است. محمودوف 9 سال باز در صف ارتش روسیه خدمت میکند. شریف اما ایسایی و با شنیدن خبر مرگ فرزند خور و خواب را گم کرد.
سر در خبرهای بردروغ بسیار غمگین مون کرد. نه خوشبختانه خبر رسید که سال زاید اینجای. وزی سلامتیش هم نغزای همه تینج میشه و ما باوری دارم همچون مادر که بچه هم ساخت رفته سلامت برمیگرده.
با گفته نزدیکانش خورسان مراد محمودوی 29 ساله سال 2013 در ارتش روسیه خدمت کرد و تا این دم شرطنامه‌ای وظیفه‌اش را ادامه میدهد. او پیشتر در دیویزیه 201 روسیه در دوشنبه کار میکرد و بعدن به شهر سماره انتقال یافته است. روز 21 فوریه خورسان مراد محمودوف در حیات نیروهای روسیه به مرز اوکراین رفت. 4 روز بعد رفتن آنها روسیه به اوکراین حمله کرد و جنگ تا حال دوام دارد. اگرچه خبر مرگ خورسند مراد محمود ورد شد، ولی خطر همچنان باقی است. با این خاطر این زن برای هرچی زودتر ختم شدن درگیری و بازگشت پسرش به خانه دعا می کند.
مادر چی می خواهد؟ می خواهد که تیز فرزندش در پیشش باشه و دیگه یک گونجا نروه. فقط ما همی را می خواهم که یک بار دیگه داری فرزند ما بینم و در آغوش رو بگیرمش.
خورسند مراد محمودوف یگانه جوانی تاجیک نیست که در حیات نیروهای روسیه در اوکراین می جنگد. تا این دم مرگی حد یقل دو تاجیک در جنگ اوکراین تصدیق شده است. تعداد عمومی تاجیکانی که از جانب روسیه در اوکراین می جنگند معلوم نیست. میان تاجیکستان و روسیه نظام دو شهروندی عمل می کند و به این خاطر ده ها جوانی تاجیک شهروندی روسیه را قبول کرده در ارتش آن کشور خدمت می کنند.
برنامه رو پی میگیریم. در تاجیکستان محدودیت های وابسته به کرونا ویروس از بین برداشته شد. مقامات گفتند مردم می توانند از این به بعد جشن های عروسی و دیگر مراسم ها را مثل پیش برگزار کنند. سال گذشته در اوج خروج بیماری کووید 19 مقامات محدودیت های زیاد جاری کردند. حضور زیاد مردم در جشن ها ممنوع بود و استفاده نقاب در جای های جمعیتی حتمی. در این میان باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان برای حرکت بسیاری ها را خرسند کرده است. مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
بر اساس قرار ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 از روز 15 مارت امسال گذرگاه های مرزی با ازبکستان بر رجای عادی گذرانده شد. در خبرنامه ستاد آمده است که اکنون قایده های ورود از ازبکستان به تاجیکستان سبکتر شدند. از جمله اکنون شهروندان تاجیکستان و هم خارجیان می توانند با داشتن گواهنامه درباره پره ام شدن ضد کرونا ویروس بدون سپاریدن تشخیص نو وارد تاجیکستان شوند. پیشتر شهروندان وظیفه دار بودند که هنگام ورود به تاجیکستان طریق گذرگاه های مرزی از نو تشخیص گرفتار نبودند با کووید 19 را بسپارند. سبکی دیگر این است که شهروندان می توانند با داشتن معلومات نامه تشخیص منفی کووید 19 وارد تاجیکستان شوند. این معلومات نامه باید 72 ساعت قبل از ورود به تاجیکستان گرفته شده باشد. با داشتن این معلومات نامه اکنون در گذرگاه های مرزی تاجیکستان با ازبکستان تشخیص الهواگی کووید 19 طلب نمی کنند. مقامات تاجیکستان ماه اپریل سال 2020 گذرگاه های مرزی خود از جمله با ازبکستان را به خاطر پیشگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 بسته بودند. بر اساس ترتیبی که تا این دم جاری بود، شهروندان تاجیکستان برای سفر به ازبکستان طریق گذرگاه های مرزی باید از ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 اجازه می گرفتند. ترتیبی که به نوشته رسانه ها عاملی به وجود آمدن فسادکاری در گذرگاه های مرزی با ازبکستان شده بود. از جمله سامانه کبر از یک ماه فوریه امسال با نشر یک تحقیقات ژورنالیستی نوشت نامعینه، یعنی رسما کشاده یا بسته بودن و نبودن سرحد برای ظهور فساد در گذرگاه های مرزی زمینه فراهم کرده است.
وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید از زمان سرایت کرونا ویروس در سال 2019 در کشور 17263 نفر بیمار شده 124 نفر فوتیدند، ولی نه همه به آمار رسمی باور دارند و میگویند که مرگ و میر از کووید 19 در تاجیکستان به مراتب زیادتر از آمار مقامات است. امروز 8 مارت در تاجیکستان روز مادر را تجلیل میکنند. امروز مادران و بانوان در مرکز توجه قرار دارند و در وصفشان سخن و ترانه های زیاده گفته می شود. یک آرزویی که معمولا در چنین جشنواره ها ما میشنویم این دراز عمری یا 100 ساله شوی است. قهرمان داستانی که حالا یک جا میبینیم یک زنی 107 ساله تاجیک است. مامو جان رحمت زاده به عیادت صاحب جشن 107 ساله رفت.
این دو ساله سه ساله
ریحان نازیموا روزی 8 مارت 107 ساله شد. در خانواده‌اش در این روز دو جشن را تجلیل میکنند، یکی زادروزی او، دوم روزی زنان. با فرق از سالهای گذشته امسال شهردار کلاب به عیادت مامای ریحان آمده است. با وجود پیرانسالی فراموش خاطر نشده است.
8 مارت اومده که خانواده ما را پدرکم و ایتری کارخواست کار که میکرد تری مولا با توپ میواد با رونش 5 تا میواد 6 تا میواد میدادن چه کار بود.
در جماعت سری خسوری ناحیه بلجوان به دنیا آمده است. قصه میکند که پدر و مادرش در 5 سالگی او فوتیده اند و با خواهر خردش یتیم مانده است. هر دو رتقایش به کلاب آورده بزرگ کرده است.
پدرم میودم در نشم میده گذاشتم. پدرم چوانداز به خود بس کشیده غلطه موزه. او چم جوندار در یو کلو چم بکشو بیم خطی خوهرم.
پیرزن 107 ساله حالا در دهه یخسوچیانی کلاب زندگی میکند. 5 فرزندش رو از دست داده است. 3 تای دیگرش زنده اند. شوهرش سال 1973 فوتیده است. این نبیرهش است که به عیادتش آمده است.
نوست اختاریشم تولی 66م. سه ایمه بلند با بچه ها هم باید مایم. نیسور اکوی ما با کلون هم تولی 59 هم 56 هم ما کنیم و سه نمیدونی که چند مشوشم.
مرکولا نون میپختم، اوش میدوختم، همه کورم میدوختم.
مومای ریحان قصه کرد تا 2 سال پیش قوه و توانش خوب بود. اما دیگر مثل پیشینش نیست.
مومای ریحانبی امروز 8 مرد با 107 قدم میموند. علاکه 106 رو پر میکند.
اینها هم کلین های نسل سیوم فرزندانش هستند و نگاه و بینش میکنند. زیاده از سر نبیره دارد. میگوید که تا 2 سال پیش در تربیه هر کدامش سهم داشت و اکنون آنها در نگاه و بینی او سهم میگذارند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.
آرزو میکنیم که شما هم به سین مومای ریحان برسید و حالا درباره یک زن دیگر صحبت میکنیم که 90 سال عمر دید اما از خود آثار باقی گذاشته است که شاید 100 ساله ها حفظ شود و در خاطره تاریخ بماند. سخن درباره زلفیه بحریدینوه میرود که با نوگ سوزن روی ابریشم صدها نگار آفریده است. فرزان محمدی در راستای 100 سالگی این زن هنرمند ما را به سیر سوزنی یا آفریده های او میبرد.
مخلصه سعیدوه یکی از آخرین شاگردان هنرمند مردمی تاجیکستان برنده جایزه رودکی نقاش و سوزنینداز مشهور زلفیه بحریدینوه است که میخواهد هنر و سبک استادش را دوام دهد. و بیشتر از 15 سال نزد استادش هنر آموخته اکنون دانش و مهارت خود را به شاگردان مکتب کودکانه رسامی خوجند میآموزاند. و دریغ میخورد که صف مخلصان این هنری باستانی سال تا سال کمتر میشود.
سالوی ما اینجا و عمرگی ما دید 7 سال 8 سال شده که باشد اونچند سال بسیار بود. حاصل با منی همه دخترکو درسوی ایلوگی میرن انگلیسی، ترکی، همخالکو میرن سال با کم شده که اینجا میگم یک سال با من 10 نفر یا 15 نفر قبول کنن دو تاشن یا سه تاشن ابیزتلین قبطه همه دوام دادوستیم.
زلفیه بحریدینوه 91 سال عمر دیده در سال 2013 درگذشت. به گفته محققان آثارش و بیش از 80 سال عمرش را صرف این کسب کرد.
این زن از خردی قریب از 5 سالگی با سوزنی دوزی مشغول شدگی بوده. خودشون میگفتن که همین همسایمون میدوخت دیوالمو پست بود من نگاه میکردم همین خیلی میخواستم که همون زن خسته رو بدو من با جای همون رفته همون دوزم.
زلفیه بحریدینوه با نوگ سوزن روی ابریشم نزدیک به 400 نگاره آفرید و بیشتر عکس های جای نماز، رسم های آدمان، بیرق و نشان ها و شخصیت های تاریخی و سیاسی را سوزنی کرده است. یکی از آنها عکس هنرمند اتحاد شوروی جورابیک مرادوف است که 30 سال پیش ساخته شده است. در آثارخانه تاریخی و باستانشناسی ولایت سوت حالا 3 اثر این بانی هنر نگاه داشته می شود که یکی از آنها عکس اساسگذار دولت شوروی ولادیمیر لینین است.
بینندگان عزیز برنامه اخبار آزادی را به پایان می بریم. سپاس از همراهیتون و خبر و گزارش های دیگر در سامونه رادیوی آزادی زیر نشانی آزادی.org دسترس مطالعه کنید. خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دیمیتری کولیبا وزیر کارهای خارجه اوکراین هم خبرها درباره دیدار قریب الوقوع خود با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در ترکیه را تایید کرد. آقای کولیبا شام دوشنبه در یک پیام ویدیویی گفت فعلا این ملاقات برای دهم مرد برنامه ریزی شده است. باید دید، اگر او به انتالیا برود من هم خواهم رفت. باید بشینیم و با هم حرف بزنیم. پیش از این مولود چاوش اغلو وزیر کار خارجه ترکیه گفته بود که جانب ها در انتالیا با هم ملاقات خواهند کرد. مذاکرات احتمالاً به حضور چاوش اغلو و به شکل سه جانبه انجام بگیرد و اگر لاوروف آماده گفتگوی جدی باشد دو دیپلمات خود با هم گفتگو خواهند کرد. سازمان عفو بین الملل می گوید در یک سال اخیر وضع حقوق زنان در جهان بدتر شده است. اگنس کلامارد دبیر کلی سازمان روز 8 مرد در اعلامیه به مناسبت روز جهانی زنان گفت واقعه های سال 2021 و ماه های اول سال 2022 حقوق میلیون ها زن را پایمال کرد. خانم کلامارد پنشوی ویروس کرونا و تغییر حکومت در افغانستان را از جمله حادثه های نامبر کرد که بر حقوق زنان و دختران تأثیر گذاشته است. از ماه اوگوست سال 2021 تا حال که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، زنان و دختران بسیار دستاوردهایی را که در 20 سال گذشته کسب کرده بودند از دست دادند. روسیه روز 8 مرد گفت برای غیر نظامیانی که میخواهند چندی از شهرهای اوکراین از جمله کیف و میریوپول را ترک کنند دوباره گذرگاه انباز میکنند. هر دو شهر چند روز است که زیر حمله های سختی توپخانه های روسیه قرار دارند. اعلان روسیه در این باره پس از دوره سوم مذاکرات با اوکراین صدا داد. یک مقام بلند رتبه اوکراین گفت در مسئله باز کردن گذرگاه ها پیشرفت ناچیزی به دست آمده است. با نظر داشتی بی نتیجه بودنی تلاش ها برای راه دادن غیر نظامیان به منطقه های امن، باید دید که آیا این نوبت هم نتیجه می دهد یا نه. گذرگاه ها را در شهرهای کیف، ماریوپول، خارکوف و سومی باز می کنند، ولی همه راه ها به سمت روسیه و جمهوری بلاروس می برند و اوکراین این را نمی خواهد. سومی در نزدیکی مرز روسیه تقریبا 350 کیلومتری شرق کیف جایگیر است. تقریبا 200 هزار کس امید دارند که از ماریوپول بیرون روند. روزهای 6 و 7 مرد 674 شهروند ازبکستان که از اوکراین به لهستان پناه برده بودند به وطنشان آورده شدند. به اطلاع یوسف کابولجانوف نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه ازبکستان، میان شهروندان برگردانیده شده 109 زن، 57 کودک و 12 شیرخواره است. از 28 فوریه تا 7 مرد برای بیرون آوردن شهروندان ازبکستان از اوکراین 19 پرواز تشکیل و در نتیجه 4359 ازبکستانی به وطنشان آورده شدند. مقامات ازبکستان میگویند در لهستان بیشتر از 350 ازبکستانی دیگر باقی مانده است که برای آوردن آنها تشکیل یک پرواز دیگر در نظر است. باران سیل روز 6 مرد در تاجیکستان باعث مرگ دو ساکن 18 ساله شده است. بنابر اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده، دو ساکن شهر تورسون‌زاده هنگام چرایندن چاروا زیر سیل مانده به هلاکت رسیدند. هواسنجان در تاجیکستان میگویند باران‌های زیاد تا آخر هفته ادامه خواهد کرد و میتواند باعث فرآمدن ترما و ریزش سنگ شود. مقامات از ساکنان خواستند که در این روزها احتیاط کنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
تاجیکستان از 15 مارس امسال مرز خود را برای روابط با ازبکستان پر باز می کند. سرحد دو کشور از ماه اپریل سال 2020 با دلیل خروج پندمی کووید 19 رسمان بسته بود و در این مدت تنها راننده های ماشین های بارکش حقی گذشتن داشتند. کارشناسان دیر باز شدن مرز را به ازبکستان یکی از عامل های به وجود آوردن فساد در گذرگاه ها گفته بودند، چون که نیم سال اخیر شکایت های زیاده از حق ستانه در مرز رسانه ای شده بود. شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ستاد جمهوروی مقابله با کووید 19 در تاجیکستان شام 7 مرد خبر داد که گذرگاه های مرزی با ازبکستان بر رجای عادی گذرانده شد. در خبرنامه ستاد آمده است اکنون قاعده های ورود به تاجیکستان سبکتر شدند، از جمله اکنون شهروندان تاجیکستان و هم خارجیان می توانند با داشتن گواهنامه درباره پره ام شدن از کرونا ویروس به سپاریدن تشخیص نو وارد تاجیکستان شوند. پیشتر شهروندان وظیفه دار بودند که هنگام درآمدن به تاجیکستان طریق گذرگاه های مرزی از نو تشخیص گرفتار نبودن به کووید 19 را سپارند. سبکی دیگر این است که هنگام به قلمرو تاجیکستان وارد شدن شهروندان تاجیکستان و شهروندان خارجی در صورت پیشنهاد معلومات نامه با نتیجه منفی که تا 72 ساعت اعتبار دارد از گذشتن آزمایش تکراری در نقطه های گذرگاه سرحدی دولتی تاجیکستان آزاد کرده می شوند. در ستاد جمهوروی مقابله با کووید 19 گفتند تصمیم پره باز کردن مرز به خاطر به اعتدال آمدن وضع بهداشتی در تاجیکستان و تقویت رابطه ها با ازبکستان گرفته شده است. مقامات تاجیکستان ماه اپریل سال 2020 گذرگاه های مرزی خود از جمله با ازبکستان را به خاطر پیشگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 بسته بودند. بر اساس ترتیبی که تا این دم جاری بود، شهروندان تاجیکستان برای سفر به ازبکستان باید از ستاد جمهوروی مقابله با کووید 19 اجازه می گرفتند، ترتیبی که به نوشته رسانه ها عاملی به وجود آمدن فسادکاری در گذرگاه های مرزی با ازبکستان شده بود. از ماه ایول سال گذشته به این طرف شکایت ها از فسادکاری در گذرگاه های مرزی زیاد بود. ساکنانی که می خواستند به ازبکستان روند از آن ناراضگی داشتند که در وقت عبور مرزبانان تاجیک با هر بهانه از آنها مبلغ طلب می کنند. سامانه کبر ماه فوریه امسال با نشر تحقیقات نوشت شکایت ساکنان در مورد رشوه خوری در گذرگاه های مرزی تاجیکستان و ازبکستان حقیقت دارد. این سامانه نوشت نامعینی یعنی رسما کشاده یا بسته بودن و نبودن سرحد برای ظهور فساد در گذرگاه های مرزی زمینه فراهم کرده است. دست کم 5 شهروند تاجیکستان به خبر ازیا گفتند بهانه اصلی برای حق‌ستانی از آنها کشاده نبودن مرز بوده است. رسانه خبری کنیوز هم ماه نوامبر سال گذشته درباره موردهای تمجع در مرز با کشور همسایه ازبکستان از جمله در گذرگاه های مرزی با تاجیکستان خبر داده بود. مقامات تاجیک حالت های جای داشتن فساد در گذرگاه های مرزی را قسما اعتراف میکنند. از جمله سامانه خبر از قبل مسئولین آژانس ضد فساد نوشته است سال گذشته یک حالت فساد در گذرگاه دوسته در شهر تورسونزاده آشکار شده، گناهکار مجازات شد. مسئولان اداره مبارزه با کروپسیا در سغد هم گفتند سال گذشته یک زن را با جرم قلابی بازداشت کردند که با وعده به مشکل گذشتن از مرز از ساکنان مبلغ گرفته است. میان تاجیکستان و ازبکستان 16 گذرگاه مرزی عمل می کنند.
Oh, گروه کاری بازداشت های خودسرانه که در نزد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عمل میکند، بعد تحقیق عمیق قضیه غفور میرزایف زندانی به خلاصه آمده است که جریان بازداشت و حبس، صادر شدن حکم دادگاه و مهلت نگهداری او در زندان با نقض فراوان قانون های تاجیکستان و حقوق سابق فرمانده گارد پرزیدنتی صورت گرفته است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. با نظر داشت این ارزیابی ها، حقوق شناسان سطحی بین المللی از حکومت تاجیکستان تقاضا کردند که میرزایف 68 ساله را آزاد کرده در باره روز آزاد شدنش خبر دهد. دادستانی کل و دیگر مقامات دخلداری تفتیشاتی در پاسخ به این سازمان به درست و مطابق به قانون های تاجیکستان بودنی تمامی جریان های حقوقی قضیه مربوط به میرزایف تاکید کردند. در متن خلاصه ها از جمله آمده است که میرزایف روز 6 آگوست سال 2004 در حال بازداشت شد که از زمان تعیین شدنش به مقام رئیس آژانسی مبارزه با قاچاق مواد مخدر مدتی کوتاهی گذشته بود و تا آن زمان از سال 1995 تا سال 2004 در مقام فرمانده گارد پرزیدنتی کار کرده است. 7 ایول سال 2007 دادگاه عالی حکم دادگاه های زینه های پایانی را تصدیق کرده او را برای نقض 28 ماده کدکس جنایی به حبس ابد محکوم کرد. او را از جمله در کشتار، گروگانگری، تماجویی، نگهداری غیر قانونی سلاح و مواد ترکنده گناهگار کردند. در پاسخ حکومت به سازمان ملل متحد آمده است که در جریان مرافعه ها حقوق میرزایف رعایت شده، در همه مرحله های دادگاهی او شخصا اشتراک کرد و 4 وکیل دفاع حقوق او را حمایت کردند. آنها پیش از مرافعه ها با پرونده شناس شدند، اجازه استفاده از کامپیوتر داشتند. 290 قربانی و شاهد از جانب هم عیبدار کننده و هم میرزایف و وکیلانش پرسیده شدند و وکیلان امکان داشتند که هر وجهی پرونده را آموخته پاسخ خود را بدهند، گفته است حکومت تاجیکستان. محققان سازمان ملل متحد تخمین میکنند که احتمالاً قضیه میرزایف سیاسی است و به پشتیبانی احتمالی او از نامزدهای دیگر به مقام پرزیدنتی ربط داشت که در فکر تبدلات دولتی بودند، ولی هیچگاه دلیل چنین اتهامات جدی به طور آشکار پیشکش نشده است، میگویند حقوق شناسان بین المللی. وکیل دفاع سکات مارتین که قضیه میرزایف را آگوست سال 2020 از نام پسر ژنرال سابق به عنوان سازمان ملل متحد ارسال کرده است، گفت از خلاصه های حقوق شناسان بین المللی و طلب آزاد کردن او راضی است. به گفته او پیام گزارش این است که محروم کردن میرزایف از آزادی خلاف با اعلامیه عمومی حقوق بشر و پیمان بین المللی اوید به حقوق شهروندی و سیاسی می باشد. او روز 7 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت
خلاصی ارزیابی ها این است که او باید بالفاصله آزاد شود، جبران پولی بگیرد و هم تمام قضیهش در رابطه با بازداشت و حبس خودسرانش تحقیق شود.
ولی تا کجا حکومت تاجیکستان که در گذشته عین چنین طلب های سازمان ملل متحد را در رابطه با دیگر چهره های سرشناسی مثل صاحبکار زید سعیدف، سیاستمداران مقصود ابراهیموف، محمد روزی اسکندرف، 11 عضو ریاست حزب منشوده نهضت اسلامی نادیده گرفته است، این نوبت اجرا میکند؟ حقوق شناسی خانواده میرزایف ها و پسرش عبدالسلام میگویند ساده نیستیم که این را پیش بینی نکرده باشیم. عبدالسلام میرزایف که در دبی زندگی میکند میگوید
از آغاز پیش بینی میکردیم که عمل نهایی مقامات تاجیک چی میشود. ما پیش بینی میکنیم که حکومت تاجیکستان میتواند این را نادیده گیرد یا به آن اهمیت ندهد، ولی اینجا هدف یادآوری از حقوق انسان است و پدر من تنها یکی از بسیار نمونه های مانند به آن است.
سکات مارتین یادآور شد که تاجیکستان یک عضو سازمان ملل متحد و امضاگذار همه عهده‌داری های تامین حقوق بشر است و باید طلبات گروه کاری سازمان ملل متحد اید به بازداشت های خودسرانه را اجرا کند. واکنش جانب تاجیکستان به خلاصه های سازمان ملل متحد معلوم نیست. عبدالسلام میرزایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت چند روز پیش در دوشنبه دو برادرش توانستند با پدر دیدار کنند. او گفت
برای عبدالرحمن این دیدار اول و برای عبدالرحیم دیدار دوم در تمام مدت زندانی بودنی پدر بود، ولی ملاقات در حضور کارمندان دولت گذشت. از پشت شیشه صحبت کردند، از این رو این خبرهای آخر را گفتن نشد. پدرم گفته است که همش خوب است، سلامتیش خوب است، مناسبت بد نیست.
عبدالسلام گفت که پدرش دو یا سه ماه پیش در زندان کووید را پشت سر کرده است و آنها در این باره خبر نداشتند. او گفت پدرش ترک سیگار کرده است و به قول برادرانش ظاهرا وضع سلامتیش خوب است. غفور میرزایف زمان شخص ثروتمند و با نفوذ و یک عضو نیروهای حکومت سالهای جنگ شهروندی بارها به عفو شدنش درخواست داده است، ولی هیچگاه این عریضه او قانع نشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پس از سقوط کابل با دست طالبان، باری نخست پناهجویان افغان در دوشنبه روز مادر را که همساله 8 مارس جشن گرفته می شود تجلیل نمودند. برعکس چند چهارمینی اخیر، روز 7 مارس تالار سفارت افغانستان در دوشنبه پر از آدم بود و حضور گرمی مهاجران افغان به ویژه زنها به نظر می رسید. در برابر رقص و سرود، زنان افغان از مشکلات کشور خود و افزای بدی خانمان و دختران در عهد طالبان نگرانی نمودند. زنان فعال افغان گفتند در برابر طالبان ایستادگی نموده از حق و حقوقشان مویا خوان کرد. ماه آگوست سال گذشته بعدی با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، زندگی زنان و دختران افغان با کلی تغییر یافت. طالبان در مکتب ها را بر روی دختران سنف های بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی های دیگر محدود کردند. با زن ها هشدار دادند که برقه به سر کنند و تنها از خانه بیرون نآیند. زن های مهاجر افغان سبب چنین برخورد طالبان را نسبتشان به طور گوناگون شرح دادند. میناگل قیاسی، فعال حقوق زن، در صحبت به رادیو آزادی گفت طالبان برای آن حق و حقوق زنان و دختران را در افغانستان محدود کردند که از آنها بیشتر می‌هراسند.
زنان افغانستان سوادشان بالاتر از طالبان هست، از این خاطر نمی‌خواهند و اونا فکر میکنند که در اسلام، البته اسلامی که طالب فالو میکنه، به زن حق درس و حق کار داده نشده، در حالی که در اسلام گفتند که درس به زن و مرد فرض است، کار به زن و مرد. هیچ در اسلام نیامده، مچم از کدام اسلام حرف میزنند. و طالبان میخواین که اسلام جداگانه از خود داشته باشند و در تحلیل هایشان، یعنی تحلیل کرده که زن، جایگاه زن در اسلام اصلا وجود ندارد.
طلبی بسر کردن برقه به قول سهیلا جویا، سابق وکیل شورای ولایت تخار، نه جنبه مذهبی دارد، بلکه وسیله است که طالبان به خاطر تهدید آن را همچون ابزار بالای خانم ها استفاده میبرند.
این جزء دستاویز از اونها شده که به عنوان سطر میخواین که خانم ها را تهدید کنند، در حالی که مردم افغان، مردم مسلمان از اونها همیشه حجاب را رعایت کردن و رعایت میکنند و او یک ابزار شده، گفتن سطر یک ابزار شده برای ایشان، وگرنه هیچ بی‌سیرتی در افغانستان وجود ندارد.
سرکوب اعتراضگران زن از سوی طالبان که هفت ماه می‌شود در افغانستان قدرت را در دست دارند، با انتقادهای روبرو شده بود. قبلا زنان پناهجوی افغان با تشکیل همایش در بنای سفارت این کشور در دوشنبه از تقدیر ناروشن چندی از زنان ناپدید شده در کشورشان اظهار نگرانی کرده، از جامعه جهانی خواستند به رفتار طالبان در برابر خانم‌ها بیشتر توجه شود. چنین نگرانی‌ها در حالی است که طالبان بارها وعده دادند که به حقوق زنان در افغانستان احترام می‌گذارند و در مکتب‌ها را برای دختران باز خواهند کرد. زنان پناهجوی افغان در دوشنبه میگویند با وعده های طالبان باور ندارند. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، طالبان حکومت خود را اعلان نمودند، ولی تا حال حکومت آنها را هیچ کشور به رسمیت نشناخته است. احترام به حقوق زنان و دختران و تشکیل یک حکومت فراگیر از طلب های اساسی جامعه جهانی است که سر هر وقت در خطاب به طالبان صدا می دهد. در پی تصرف افغانستان از سوی طالبان، فرار پناهجویان افغان به دیگر کشورها از جمله تاجیکستان افزایش یافت. طبق اطلاع رسمی فعلا در تاجیکستان 15,000 پناهنده افغان به سر میبرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با گذشت 10 ماه از مناقشه مرگبار در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، یک ساکن جماعت آوچقلاچه نمیتواند دیگر باره به پایش راست بیستد. تیمورعلی نوروزوف در آن حادثه زخمی شد و طبیبان قسمی از پایش را بریدند. مقامات وعده داده بودند که برایش پای سنی میگیرند، ولی تا حال اجرا نکردند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان منظور خواهم کرد. خانواده نوروزوف ها در جماعت آوچقلاچه ناحیه بابجان غفوروف از تاثیر جنگ مرزی سال گذشته تا هنوز رنج میکشند. در آن حادثه خونپاره یا گلوله به نزدیکی حولی آنها افتاد و یک پای پسر کلانی خانواده را زخمی کرد. این زخم نه تنها به سلامتی تیمورعلی نوروزوف زیان رساند، بلکه زندگی آنها را به مشکل گرفتار کرد. همسر جوانش از طرز بیماری قند شده است. منصور جان نوروزوف پدر تیمورعلی میگوید
نوروز زندگی اگر زندگی من واز بینتر شد است اما وایسی واز بین شد برای اینکه واز بین شد این پچکش نگه شد من پای میافته گه میبوده کلام پسر
کجا بخونه
زندگی هشت سال بخونه بود زمین خرده میگفتی هشت سال وای سال اگر من خیلی خوش شد آمد خرده نگفتی پول نیست پول نبوده ایشتی تمیز میستان اشکتی من اصلا کشتی برون بسن نگو
تیمورعلی نوروزوف زمانی از پایش محروم شد که برای سفر به روسیه آمادگی میدید و با قرض بانک بلیط هواپیما را خریده بود و از سال 2014 در موسم کار به روسیه میرفت و کسبش کفشرگری و استوای ساختمان است. نیت داشت امسال دادر یگانه اش را آیله‌دار کند ولی با نفقه معیوبی اش که 124 سومانی است اکنون به چنین کار قادر نیست.
بلیط برون کرده بودیم گالونه دادیم سیوتهش نیم و چطرفش گریف.
در حادثه ماه اپریل می سال 2021 تنها از پیمانداران نوروزوفا دستکم 5 نفر مجروح شده بودند. اما کو پسرمک های تیمورعلی جراحت های سبک برداشته و تاوبت گرفتند. بعد از چند روزی مناقشه مسئولان حکومتی به عیادت زخمیان رفته یاری یک دفعینه مالی رساندند. آن زمان مسئولان حکومتی محلی موظف شده بودند که به تیمورعلی هرچی زودتر پای سونی بچسبانند. ولی این وعده تا حال اجرا نشده است. تیمورعلی نوروزوف ساکن آوچه قلچه می گوید
بعد از شما خود ممکن گفته بود از ما دهی داستیم سوی سوی دهی داستیم شناس نیست کم که خیلی شد داستیم اگر آمده خدا خواهد نهد شاهد مانه نزده زندگاه زندگانه کردن نکنن بچه های پایدن نکار خانانگاهی وعده کده بودن اما خودشان حرکت میکنن نفسان ندارم کسی گفته بودن نه نامه دارم کس خودمون دهی داستیم سوی سوی
دولتبیک ظفرزاده رئیس ناحیه بوبجان غفوروف در نشست خبری ماه فوریه گفت عریضه درخواستی را از خانواده نوروزوف قبول کردند و این مسئله را بررسی دارند ولی سنه دقیق دسترس کنی پای سونی را نگفت. سال گذشته در برابر چند منطقه شهر اسفلت دو جماعت کلانترین ناحیه بوبجان غفوروف خستیورز و اوچ قلعه که با ناحیه لیلک قرغیزستان بیش از 40 کیلومتر مرز دارند نیز شاهد درگیری های شدید شدند. مقامات تاجیکستان گفته بودند در پی آن ده ها حولی و انشاءات دولتی آسیب دیده قسمی از ساکنان زیان جسمی و روانی دیدند. ولی افراد به مانند تیمورعلی نوروزوف میگویند مقامات زود آنها و رنجهایشان را از یاد بردند.
در نمیدانیستم شاید دلم آسو خاطرم جمع از غمی هر بود و نابود بود گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم
منتخب چین در بازی های 13 زمستانه پارالیمپی که در پکین جریان دارند پیش صف است ورزشکاران جوان تاجیک به نیم فینال قهرمانی بوکس آسیا راه یافتند. ریتینگ یا فهرست نوی گران ارزشترین فوتبال بازان آسیا نشر شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در پارالیمپیاد زمستانه که 4 مارت در پکین شروع شد، بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقات، منتخب چین با کسب 26 مدال از آن جمله 8 نشان طلا، با نظر داشت هم صفت مدال ها و هم تعداد آنها در جای اول قرار دارد. منتخب اوکراین با کسب 13 مدال که 5 تا اش طلا است، مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب کانادا نیز با کسب 13 مدال من جمله 5 نشان طلا مقام سوم را صاحب شده است. در بین دهگانه اول اینچنین ژاپن، فرانسه، سلواکیا، ایالات متحده آمریکا، نروژ، آلمان و آستریا جایگیر شدند. بغیر از اوکراین، از کشورهای سابق شوروی، قزاقستان با یک مدال برنجی در جای 17 قرار گرفته است. یادآور می شوم کمیته بین المللی پارالیمپی به دلیل فشار نمایندگان کشورهای دیگری شرکت کننده مسابقات در پس منظر عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، درخواست ورزشکاران روسیه و بلاروس را برای شرکت در بازی های پارالیمپی سال 2022 در پکین رد کرد. خبری دیگر، در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میان نورسان و جوانان که در شهر عمان اردن جریان دارد، برخی از ورزشکاران تاجیک مبارزه را در دور نیمه نهایی ادامه می دهند. در این مسابقه قطعوی بیش از 350 ورزشکار از 21 کشور قاره مبارزه می برند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 21 ورزشکار داخلند. 4 روز رقابت ها نتیجه گیری شد. در سبقت نورسان انوشروان فازلوف در وزن 46 کیلو، روسلان غفوروف در وزن 57 کیلو و رستمجان اشوروف در وزن 60 کیلو، اینچنین در سبقت جوانان نورلندبیگ ارماتوف در وزن 75 کیلو که در دور 4-1 نهایی رقیبانشان را مغلوب کردند، به نیم فینال راه یافتند. 3 نفر اکمل جان عبدوالیف، یوسف فوزیلف و هنگامه ایسایبه طبق قرعه کشی محاربه را از دور نیمه نهایی شروع خواهند کرد. دادابیک فتح‌اللهیف مربی ورزیده بوکس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته برای بوکسچی‌های ما بارهای تشکیل کردم در کار. همین خیلی مشق تعلیم گذشتگی نه. مثال قزاقستان برفتیم. قزاقستان و کماندش همه‌شون یک شده برای تیاری چمپیونیت جهان برآمد کردن. کوبند رفته مشکران دیگه با حکته. اینی ما همین تیاری همون نیست. ما با مکوک یک اون جانده همین مشقهای تعلیمی دولت‌های بزرگ یک جای گذشتن در کار هم بسانه تجربه هاشون کلامش.
و خبری آخرین، سون هین مین حملگری باشگاه فوتبال توتنهم هاتسپور کره جنوبی در روی خط نو شده گران ارزشترین فوتبال بازان آسیا از روی فرضیه ترانسفر مارکت در جای اول قرار گرفت. نرخ حملگر 80 میلیون یورو ارزیابی می شود. به سگانه بهترین بازیگر ایرانی دسته بایر لیورکوزن آلمان سردار آزمون و حمایتگر ژاپنی تیم ارسنال انگلیا تاکهیرو تومیاسو شامل شدند. نرخ هر کدام آنها 25 میلیون یورو است. در مورد فوتبال بازانی از همه گرانبهای تاجیکستان، ترانسفر مارکت از نیم حمایتگر 27 ساله دسته لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان پرویز جان عمربایف و نیم حمایتگر 28 ساله استقلال دوشنبه علیشر جلیلف که امسال به باشگاه ازبکستانی اگیمکه آلملیق گذشت نام برده است. عمر بویف 900 هزار یورو و جلیلف 700 هزار یورو ارزش دارند.
درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه گپی آزاد. اوکراین 6 روز است که در آتش جنگ می سوزد. صبح بر وقت 24 فوریه نیروهای روسیه با فرمان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به اوکراین حمله کردند. این جنگ تا کنون صدها قربانی داشت و هزارها اوکراینی را سرسان کرد. صرف نظر از آغاز مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و اوکراین، زد و خوردهای شدید همچنان ادامه دارد. چرا این جنگ سر زد؟ عملکرد روسیه آیا پایمال کردن استقلالیت اوکراین نیست؟ زیر تحریم قرار گرفتن روسیه به اقتصاد تاجیکستان چی تاثیر میرساند؟ برای بحث بیشتر در این باره به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار و سردبیر بخش تاجیکی خبرگزاری از پلوس، سیاستشناس سیف الله سفروف و کارشناس مسائل سیاسی شیرعلی رضایان. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدید. با اجازت شما صحبت را با ارشاد سلیمانی آغاز میکنیم. کاربران شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان درباره جنگ روسیه با اوکراین به دو گروه تقسیم شدند. نظر شما چیست؟ کی حق است، روسیه و یا اوکراین؟
خب این بس بسیار کلان است، چون موضوع خودش یک موضوعی از بحث کلان تر است. این حادثه دو پهلو دارد، یکی پهلوی سیاسی و گیوپولیتیکی و دیگرش پهلوی انسانی و حقوق بشری. ما اگر از کدام پهلو به این حادثه، به این تنیش، به این نظر کنیم، بعد از همون موقع این حوادث تحلیل شود. ولی در حال حاضر ما با عنوان شهروندای کشور دیگر که از این دو کشور مثلا در فاصله دور قرار داریم و همیشه برخورد اینا را از نگاه منافع ملی و دولتی خودمان بها گذاری میکنیم، از هم از منافع کوتاه مدت و هم از دراز مدت، باید به واقعیت هایی که در این جغرافیا رخ میدهد باید با اونها نگاه کنیم و در اساس اونها تحلیل کنیم. در حال حاضر اگر از نگاه حقوق بشری به موضوع نگاه کنیم، این است که اوکراین مظلوم است، مردمی اوکراین مردمی مظلوم هستند که نزدیک به 5 روز 6 روز میشد که زیر حمله، زیر جنگ، زیر دهشت و وحشتی که در سرزمین ها آفریده شده است میسوزند. و طبیعی البته به دو موقع تقسیم شدنی کاربران شبکه‌های اجتماعی این نه تنها در تاجیکستان است بلکه در تمام فضای پسا شوروی همین گونه است و دلیل های خودش داره.
یعنی به نظر شما این روسیه است که چون این فاجعه را بر سر اوکراین آورد و گناهکار هم روسیه است؟
ببینید مثلا یک کمی فرق میکند. ما اگر از نگاه اول نگاه کنیم که من هم از همین موقع حمایت میکنم، در واقع بله، ما مثلا اگر از نگاه روابط بین الملل نگاه کنیم، استقلالیت سیاسی اوکراین خلدار شده است، صاحب اختیاری او داغدار شده است و عملا یک کشوری دیگر آماده است در سرزمین اونا جنگ میکنه.
بله جناب شیخ فلسفه، نظر شما در این باره چی است؟
من فکر میکنم که در اینجا منفیت های گیاپولیتیکی البته دولت اروپایی و امریکا خیلی زیاد و مشاهده میرسند، لیکن در اصل خلق روس و اوکراین یک خلق هستند و پایتخت اولین روسیه هم کیف بود و این رو تمام دنیا میدوند. از این سبب جنگ بین اینها با خواهش خودی اونها با وجود نامد است. از طرف غرب اوکراین خیلی خیلی هوا داده شد، یعنی گفته شد که ما شما را دستگیری میکنیم، گفته شد که شما باید که در مقابل روسیه باشد. خب ما میدونیم که در مقابل روسیه بسیار کشورها هستند که میخواهند که روسیه را گوییم که نوتینش کنند، روسیه را از بین برند، ما را تقسیم کنند. این علاقه تقدیر روسیه در همون برنامه های گیوپولیتیکی مثلا امریکا هستند، چون رادیو هم رادیوی امریکایی است. ما البته هرچی که گوییم شاید که نرود با چوب، لیکن به هر حال من اندیشه خودم رو میگم که اینجا مسئله جدی است. مسئله اون است که ما هر خیل نکنیم هم با اوکراین هم با روسیه همچون خلق خشت تبار هستیم. ما نمیتوانیم که الهیده یکیشو حمایه کنیم یکیشو نکنیم، یعنی هر دویشو خلقویشون رو حمایه کردنی هستیم. نباید این جنگ با وجود میامد، لیکن تو با طاقت دیپلمات با راه دیپلماتی حل کردن این مسئله رو ما مشاهده نکردیم. و
از طرف کی؟
از طرف هر دو طرف، چون که اوکراین خواست که حتما به ناتو هم رو شود. پریزیدنت پوتین از سال 2004 به این طرف از میونخین، یا که 2004 و 2007 خطا نکنم،
2008
به این طرف گفته بود که از خط مرز ما نگذارید، خط سرخ ما، خط سرخ امنیتی ما نگذارید. لیکن در اینجا ما دیده ایستادیم که اوکراین این رو رعایت نکرد و اجازه داد که به داخل وی یراق‌های زیادی وارد شوند، و البته این هر یک دولت دیگر هم طاقت کرده نمی‌تواند.
یعنی به نظر شما اوکراین این خط سرخ روسیه از خط سرخ؟
بله بله.
خب اما سوال دیگر از شما این است که آیا عملکرد روسیه به معنای پایمال کردن استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین نیست؟
نه، چون که دو ولایت لوگانسک و دونیتسک در اونجا روس ها اساسا زندگی میکنن، البته اوکراین هم هستن، اونها زیر فشار دائمی، زیر تیغ پرانی بودند، خانه های اونها ویران بود، لیکن در جامعه جهانی یگان چیز نشان ندادن تا دیروز. دیروز بعد معلوم شد. فقط فرانسوی ها بعد آمدن مکرون یک فیلم یورالیک با وجود آوردن و در اونجا واقعیت را گفتند. دیگر یگان وسایت اخبار دنیا در باره 8 سال در پدوال ها میگنه که زیر بناها زندگی کردن مردم لوگانسک و دونیتسک چی نگفتند؟ چرا نگفتند؟ چرا حقوق این آدم ها زیر پای میشد و کسی در این باره صحبت نمیکرد؟
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
البته در این باره مسئله دونیتسک و لوگانسک حالا یکان تحقیقاتی منصفانه بین الخلقی انجام نشده است که ما با اون تکیه کنیم، و بیشتر
ما خودمون میدونیم حجت به تحقیقات نیست.
از زبان مقامداران روسیه صدا میاد، از جمله از زبان رئیس جمهوری روسیه، ولی یکان دلیل مشخصی هم پیشنهاد نشده است. خب باشد، جناب شیرعلی رضایان، شما در یک صحبت بر رادیو آزادی امین یک هفته پیش روسیه از یک طرف و اوکراین و غرب را به اون عیبدار کردید که نتوانستند دوام 8 سال اخیر بحران پیش اومده را حل کنند. به نظر شما اصل این بحران چی بود و چرا حل نشد؟
در باره احتمال جنگ در اوکراین در طول مثلا دو ماه اخیر گپ های زیاد بودند، پیش بینی های زیاد بودند. حتی اگر خاطرتان باشد روز 16 فوریه هم سنه هجوم روسیه به اوکراین تعیین شده بود و از جانب رئیس جمهوری آمریکا صدا داد. ولی مسئله سری چی است؟ مسئله سری این است که متاسفانه برای منفعت های مجموع کشورهای غربی، برای منفعت های روسیه و برای خودی منفعت های اوکراین با وجود آمدن یک تنیش موفقیت نکرد، زیرا آنها از حالت بحرانی خواسته های گوناگون خود را برآورده میخواستند. ولی هیچ کس پیش بینی کرده نمیتونست که عملیاتی حربی روسیه، یعنی جنگی که راه اندازی شد یا به وجود آمد، با چنین سطح، با استفاده چنین تکنیک و عنوان مجموعی پوشش اطلاعاتی که حال حاضر ادامه دارد صورت نگیرد. و ما البته اونا رو گناهکار نکردیم، بلکه ما گفتیم که خواهش واقعی برای حل مسئله وجود نداشت، چون که اون چیزی که روسا میخواهند با طلبات اوکراینی ها موفق نیست. اوکراینی ها البته در این نظر هستند که آنها تمامیت ارضی کشور خود را حمایه میکنند، و اون چیزی که غرب میخواهد اونم به مجموع منفعت های دو جانب به خصوص روسیه موفق نیست.
ولی درست است، روسیه میخواهد که اوکراین به ناتو پیوست نشود، به غرب نزدیک نباشد، ولی به نظر شما اوکراین یک کشوری صاحب استقلال است، خودش میتواند تصمیم بگیرد که با کدام طرف نزدیک باشد. فکر میکنید چرا روسیه این تصمیم کیو رو همچون یک کشوری صاحب مستقل، یک کشوری صاحب استقلال قبول ندارد؟
نگاه کنید، سال 1830 دکترین ایمان رو در امریکا قبول شد و حال حاضر هم عمل میکند. تمام قلمرو امریکای جنوبی و شمالی این منطقه نفوذ ژئوپلیتیکی امریکا اعتراف میشود. و اگر شما نگاه کنید که اگر برای چی امریکا با وینوسیل، با کشورهای گوناگون امریکای لاتینی بحث دارد، و اون خاطر که از نگاه امریکا موجودیت چنین یک رژیم سیاسی به منفیت های ملی امریکا خلال ایجاد میکنند. روسیه امریکا اونها متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم کدومش استفاده بریم از همون قدرت های گلوبالی هستند که عنصرهای امپریوی پیشتره رو زنده نگاه میدارند و روسیه هرگز برابر امریکا نمیخواهد که در همسایه کشورش یک نیروی یا یک حکومتی باشد که از نگاه روسیه به منفیت های روسیه یا خواسته های روسیه رو تامین نکنه. چون که ما این رو هم در عملکرد امریکا و هم در عملکرد روسیه میبینیم. این یک قایده عملی نونوشته ولی در عمل بوده سیاست است. چون که اینجا مسئله سری صاحب اختیاری اوکراین نیست. یعنی طور ارشاد بسیار خوب گفتن، مسئله فراتر از این چیزی که ما تصور میکنیم جریان دارد. زیرا حالی حاضر شما نگاه کنید که طور پیشتر هم من خودم گفتم، هم روسیه هم کشورهای غربی و هم اوکراین از بوجود آمدن نظام منفیت داشتند، ولی هیچ کس پیش بینی نمیکرد که با چنین سپاهنویی و وسیگی این نظام چی میشود.
بله، ما با این بحث حتما برمیگردیم و با اجازه شما ما همکاران ما نظر ساکنان را در خیابان‌های دوشنبه درباره جنگ اوکراین پرسیدن. این پرسش را همراه تماشا میکنیم و بعدا صحبت را ادامه میدیم.
شما کی را در این جنگ حق به جانب میشونید؟
هر طرف خودش رو البته سفید میکنند، لیکن به فکر من روسیه نباید که حمله کند بود و هیچ جنگ رو عموما نمیخواد و اثر میگوید که همه جا عبود باشد، تینج باشد. من فکر نمیکنم که روسیه سر کرد این کار رو.
اینه که اوکراین یک کشور مستقله و باید مستقل بمونه و به حریمش روسیه باید احترام بذاره. هر گونه دخالت خارجی تو هر کشوری رو ما محکوم میکنیم.
اونو естественно Украина, зачем они делили русских там Украин, зачем? Испокон веков это же две такие нации, да, что они всю жизнь, как сказать, шли в одну шеренгу, можно сказать, так ведь? Вот, я не знаю. Ну, Бандера не есть Бандера, наверное. Вот они во время войны показали себя, а теперь сейчас вот показывают себя. На, жалко народ и детей.
Мы одам халки джанг дида астим, джанг задаки астим, барой хавай. Мы халки Украины рот бешором и фамим, ки халки чи астим. مقصد که به گناه هست دیگر ها دخالت کرده است، از بیرون دخالت کرده است.
Я не хочу говорить, кто прав, кто виноват, не моё это дело. Я знаю, что сейчас нужно очень усиленно молиться, чтобы был мир. Страдают невинные люди. Это очень больно и горько.
Я ухам, я дам это вам. А мы ватан мон обода тенджай.
Ватан бор.
Чего, сиатка?
Барай чи?
روسیه جنگ نمیخواد، آزادی میخواد که همه یک زندگی کنه. اوایو بازیچه اروپا شیدگان.
همچنان که در پرسش دیدیم، ساکنان در تاجیکستان نسبت به تحولات اخیر میان روسیه و اوکراین به تفاوت نیستند و این را جدی پیگیری میکنند. جناب ارشاد سلیمانی، سوالم از شما این بود که روسیه محوری در مفکوره شهروندان تاجیکستان چه بها میدید به روسیه محوری؟
ما با وجود این که مثلا 30 سال از زمان استقلال زندگی میکنیم، اما بیشتر زیر تاثیر فضای اطلاعاتی روسی مانده ایم. در بیشتری مورد با رسانه های روسی دسترسی داریم و از سبب اینکه اکثریت مردم تاجیکستان زبان روسی را میدانند، دانش های دنیا را هم به وسیله زبان روسی میآموزند و اسخط میکنند. از همین نقطه نظر این به تعبیر شما روسیه محوری در تاجیکستان یک واقعیت است.
جناب بسیار تشکر زیاد. بیننده عزیز، به آخر برنامه گپی آزاد رسیده. مهمانان ما بودند ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار و سردبیر بخش تاجیکی سامانه از اپلوس، سیاستشناس سیف‌الله سفروف و کارشناس مسائل سیاسی شیرعلی رضایان. مهمانان عزیز، بسیار تشکر که وقت جدا کرده به استودیوی رادیو آزادی تشریف آوردید. بینندگان عزیز، شما هم می‌توانید نظری خود را در این باره به ما نویسید.